بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین. خب به حول قوه الهی ما بحثمون در تکفیر و ارتداد بود. در سال گذشته در فقه اهل سنت هم مطرح کردیم، امسال در فقه شیعه است و متن درسون هم همین کتاب در باب تکفیر و ارتداد که سال گذشته چاپ شده از خودمون. خب ما بحث تکفیر رو تموم کردیم مفصل، وارد بحث ارتداد شدیم، آیات و روایات ارتداد هم تموم شد. این در واقع میشه بخش دوم کتاب، فصل اولش آیات و روایات ارتداد هم تموم شد. الان فصل دوم بخش اوله. این یه بحثی من اومدم مقایسه کردم عذابهای استیصال و با قتل مرتد، چون در امم سابقه یه سری از مردم به خاطر مخالفت کردن با دستورات الهی نابود شدن، مثل قوم عاد و ثمود و که مفصله. به چه مناطی خداوند اونها رو منجر، یعنی به اصطلاح میگن عذاب استیصال، یعنی ریشه‌کن کردن. چون بعضی موقع عذاب میکنه خداوند، استیصال نیست، یعنی نابودی نیست، گرفتاری دنیاست. ولی بعضیا در بعضی از معاصی اگه مرتکب بشن در بعضی از فروض خداوند ریشه‌کن میکنه، میکشه. قوم عاد و ثمود و این در واقع همینه که در قرآن است کتاب مفصل آوردم. حالا من اومدم مقایسه کردم، یعنی تقریبا تا اونجایی که من فحص کردم بین فقهای شیعه و سنی من ندیدم کسی اینو مقایسه کرده باشه. چون قتل مرتد قتل تشریعیه، یعنی خداوند به دیگران دستور داده که مرتد رو بکشید. من جحد نبیا مرسلا نبوت او کذبه فقتلوه و هو در فقتلو، یعنی حکم به قتل اینا داده. یعنی در واقع من تعبیر میکنم قتل تشریعی، عذاب استیصال رو تعبیر میکنم قتل تکوینی. من اومدم بررسی کردم به چه مناطی قتل تکوینی که در واقع عذاب استیصاله رخ داده، آیا همون منات در قتل تشریعی هم لازمه یا لازم نیست. حالا مفصل من آیات رو بررسی کردم. مثلا در قتل مرتد در عذاب استیصال حجت شهودی به تعبیر علامه طباطبایی، برهان باهره به تعبیر فخر رازی، اگر باشه مبتلا به عذاب استیصال میشن. حالا میخوام ببینیم مرتدم در صورتی باید بکشیمش که حجت شهودی یا برهان باهره داشته باشه، یا نه نیاز نیست که در واقع برای خدا و نبوت و معاد و اینا حجت شهودی داشته باشه، برهان عقلی کفایت میکنه. البته فرق حجت شهودی و برهان باهره با دلیل عقلی اینو مفصل آوردم تو کتابم توضیح دادم. لذا اینجا در واقع من اومدم اینو مقایسه کردم و فکرم میکنم مقایسهش لازمه. بله، یه نکتم این که ما بحثمون در بحث مرتد کاری به عذاب اخروی نداریم، چون آیاتی که در تو مرتد بود عذاب اخرویشون قطعیه. نسبت به آیات یکی دو تا آیه است، یکی حبط عمل مرتد رو مطرح کرده، یکی هم عذاب دنیوی رو تصریح کرده، ولی توضیح نده که عذاب دنیوی چیه. که گفتیم روایات هرچی گفتن میشن مفصل، که اینا مفصل اومده. حالا من قبل از این که وارد این بحث بشم، قبل از بررسی عذاب دنیوی چند مقدمه مطرح کردم. این مقدمات هم به نظر من مهمه. ببینید ما الان در واقع دقت کنید، ما این سیر بحث من اینه، اومدم عذاب ها رو تقسیم کردم، عذاب اخروی، عذاب دنیوی. عذاب اخروی بسم خارجه، عذاب دنیوی دو قسم کردم، عذاب استیصال نابودی. خداوند قوم لوط رو نابود کرد، قوم هود رو نابود کرد. یکم عذاب غیر استیصاله، در واقع مثل که مثلا خلاصه عذاب غیر استیصال که توی یک تا مفصل آوردم، آیتش هم آوردم. بعدن این عذاب، پس عذاب دنیوی داریم، عذاب اخروی داریم. یک، عذاب دنیویش استیصال یعنی نابودی داره، غیر استیصال. و بعدن من اومدم امم سابقه را جدا بررسی کردم، امم لاحقه، منظورم امم لاحقه امت پیغمبر وعده. یعنی عذاب دنیوی نابودی، عذاب دنیوی غیر نابودی در امم سابقه و در امت پیغمبر، در زمان خود پیغمبر و بعد از پیغمبر. این رو مفصل بررسی کردم. ولی قبل از اینکه اینا رو مطرح کنم، صفحه 5 میگم قبل از بررسی عذاب دنیوی ذکر چند مقدمه برای فهم بهتر مطالب مطالب آینده لازم است. همون کتابی که دستون صفحه 50 ببینید، یه نکته مقدمه اولش اینه که آقا سنن الهی این نیست که تا کسی معصیت کرد در دنیا عقابش بکنه. این سنت الهی نیست. تا کسی اشتباه کرد گریبانش رو بگیره، در واقع همین دنیا مجازاتش بکنه. این سنت الهی نیست. اینه با سنت مقدمه اول، سنت الهی نیاز به نوشتن نسته، همش اونجا نوشتن آقای، همه تو کتاب هست، نیاز به نوشتن ندارید. صفحه 50 رو بیارید، سنت الهی این صفحه 50 مقدمه اول، سنت الهی این نیست که به نحو موجب کلی هر کس در دنیا ظلمی کرد یا از دستورات الهی نافرمانی کرد او را به سزای عملش در همین دنیا برساند. سنن الهی این نیست. سلام علیکم آقا، یا الله. سنت الهی این نیست که استناد کردم به آیه 61 سوره نحل. اینه با ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیهم من دابه. یعنی اگر قرار بود خدا صفحه 5 سایه، اگر قرار بود خداوند به خاطر، یعنی اگر خدا میخواست به سبب ظلم مردم اونها را در دنیا عقاب کند، هیچ انسان یا جنبنده‌ای روی زمین باقی نمیگذاشت. پس مقدمه اول اینه که آقا سنت الهی این نیست که اگر کسی در دنیا گناه کرد، معصیت کرد، خداوند بلافاصله اون مجازات کنه. این سنن الهی نیست. خدایم میگه ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیهم من دابتن. البته این کلمه من دابتن، آیا این احتیاج به تأمل داره؟ اگر خداوند میخواست مؤاخذه کنه مردم را به سبب ظلمشون، ما ترک علیها، باقی نمیذاشت زمین، من دابتن. این من دابتن، من زائد است، دابتن در واقع مفعول به ما ترک است. ما ترک علیها دابتن، این که اگر خداوند میخواست مرد به خاطر ظلمی که مردم میکنن مؤاخذشون کنه، هیچ جنبنده روی زمین نبود. این البته احتیاج به تأمل داره. انسان ظلم بکنه چه ربطی بخواد اگر انسان ظلم میکنه به ظلمش مؤاخذش بکنه، هیچ جنبنده روی زمین نبود. این اگر پاورقی هم زدم در طور مقصود از این آیه، مقصود دابه در آیه، که آیا هر جنبنده یا خصوص انسانه، المیزان جلد 12 صفحه 381، مجمع البیان جلد 6 صفحه 569 مراجعه کنید. چون ظاهر من دابتن نهایتا این میشد که اگه قرار بود خداوند انسانو با صرف ظلمش مؤاخذه بکنه، هیچ انسان رو زمین باقی نمیموند، نه که هیچ جنبنده ای. لذا اگه خواستید اونجا مراجعه کنید. این یک. پس ما قبل از اینکه عذاب استیصال رو بررسی کنیم و بخوایم مقایسه کنیم قتل تکوینی را با قتل تشریعی مرتد، چند تا مقدمه داریم. یک، سنن الهی نیست که تا کسی ظلم کرد در همین دنیا یخشو بگیری. این یک واضح هم هست، آیه قرآن هم که هست. مقدمه دوم، آقا عقاب بلا بیان قبیحه. قبل از اینکه شارع مقدس بیان کنه احکامشا بخواد با ما برای مخالفت کردن اونها طرف و مؤاخذه بکنه، عقاب بکنه، عقاب قبیحه. عقل میگه اگر من دستور الهی یا مخالفت کردم و بیانی نیاورده برا من که برا من تبیین کنه که آقا این حکم منه، عقاب قطعا قبیحه، عقاب بلا بیان قبیحه. قاعده کلی مجازات در سیر اغلایی اطلاع رسانی از جرمه و عقاب بدون اطلاع رسانی قبیح هست که از آن تعبیر به قبح عقاب بلا بیان می شود. البته آیات بسیاری از قرآن هم به همین سیر اغلایی اشاره دارد، مثل سوره اسراء آیه 15 و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. یه نکته ای که من اینجا بگم دقت کنید، ما کنا معذبین، ما یعنی سنن ما این نیست که عذاب بکنیم مگر اینکه به بعث رسول کرده باشیم. یه نکته بسیار مهمی تو کتاب نگفتم، میگم دقت کنید، ما کنا معذبین این عذاب دنیویه یا اخرویه؟ ممکنه برداشت بدوین باشه که نوعاً هم اینجوری برداشت کردن، این مراد عذاب دنیوی نیست، عذاب اخرویه. یعنی اگر آخرت ما خواستیم کسی را عقاب بکنیم، در واقع در صورتی عقابش میکنیم که قبلا بیان کرده باشیم. ولی به نظر من اطلاق داره آیه ما کنا معذبین، این معذبین اهم از این که عذاب دنیوی باشه یا عذاب اخروی. اتفاقا شاید ظاهر آیه همینه، چون در فعل ماضی دیگه ما کنا، ما عقاب نمی کردیم، سنت ما این نبوده در سابق که عذاب کنیم مگر بعث رسول کرده باشیم. در این حال که همه اینا حمله بر عذاب اخروی میکنن، به نظر من یا بگیم اطلاق داره یا اینکه ما کنا به جمود رو لفظ داشته باشیم بگیم عذاب دنیویه. یعنی ما کسی را عقاب نکردیم مگر بعد از اینکه پیغمبری میفرستادیم به اصل روزو که نزد اتمام حجته، یعنی بعد از اتمام حجت این کارو میکردیم. یا مثلا آیه سوره طه آیه 134، ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقال ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان تضل او نجزا او نجزی، ما اینش نه من قبل ان نذل او نجزی، بله، ولو اهلکناهم بعذاب، اگر ما این را عقاب میکردیم من قبل، این قبل از ارسال رسول، لقالو میگفتن لولا ارسلت الینا رسولا، چرا رسول برای ما نفرستادی، فنتبع آیاتک من قبل، خب ما آیاتو پیروی میکردیم، بله، من قبل ان ندل او نجزا، قبل از این که در واقع ما را ذلیل کنی یا ما را جزا بدی. دقت کنید، دقت، اگه این آیه هم دقت کرده باشید، ولو اهلکناهم به عذاب، این اهلکناهم به کی برمیگرده؟ به امم سابقه برمیگرده که مبتلا به عذاب استیصال شدن، به امم سابقه برمیگشتن. دقت، اگر بخوای دقت کرده باشید توی دوتا آیه، حتی عذاب دنیوی هم اگر قراره خداوند کسی بکنه بعد از بعث رسول، بعث رسول هم کنایه از در واقع ابلاغ احکام دیگه. دقت، یه نکته من میخوام بگم، این تو بحث ارتدادمون که آینده هست خیلی مؤثره. آیا میشه کسی یا به جرم ارتداد احکام ارتداد رو بیاری قبل از این که براش بیان کنی که احکام ارتداد رو، یا احکام محاربه و افساد فی الارض رو یکی بیاری جاری بکنی قبل از این که دقیقا تبیین کنی محارب و مفسد فی الارض کیه؟ با زمان و حاضر این تطبیق میکنه دیگه، دقت کنید. اگه دقت کرده باشیم، ما الان یه عده را به خاطر اختشاشات سال همین امسال 401
اگه دقت کرده باشید دارن به جرم محاربه و افساد فی الارض اعدام میکنن. دقت. آیا قبلن برای اینا گفتید محارب و مفسد فی الارض کیه؟ برای خدا گفته. ولی آیا سیستم سیاسی کشور هم اینا تبیین کرده گفته محارب اینه، مفسر فی الارض اینه، اینا اطلاع از این داشتن یا اطلاع نداشتن؟ اگر اطلاع نداشتن لااقل ظهور بدبینی که این در واقع خیلی بچی نه. هرچند ما بحثون تو ارتداده، ولی در واقع یعنی ما موضوع بحث کتابون ارتداده، ولی آیه اطلاق داره. هر عقابی بخواید بکنی، زانی و زانی رو بخواید شلاق بزنی، سارق و سارقه رو بخواید قتل بکنید، اتفاقا شاهد هم داره. میدونی چرا؟ طرف در واقع زنا کرده بود، پرسید حضرت، پرسید که در واقع این، گفت من تازه اسلام آوردم. گفتن قرآن خوندی؟ گفت نخوندم. گفت ولش کنید. درسته ارسال رسول شده، ابلاغ شده، ولی به این طرف که نگفتید که. طرف نمیدونه در اسلام حکم زنای محسنه یا زنای با اون قتل، یعنی در واقع اعدامه. شما اگر زنای محسنه کرد یا زنای به عنف کرد نمیتونی اعدامش بکنید، رجمش بکنید. نمیدونه سارق با شرایط خاصی دستش قطع شدنه، خب سرقت کرد دستش نمیتونی قطع بکنید. بله احسن دقت کنید. ما اینجوری بگیم، ممکن شما بگید خب خدا که ارسال رسول کرده، فقها هم که در زمان غیبت اینا تبیین کردن، خب میخواست کورش بره خودش بخونه، میخواست خودش بره بخونه. حالا یه رسه در احکام محاربه و افساد فی الارض بین فقهای شیعه اختلاف بسیار بسیار شدیدیه. تو انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ان يقتلوا او تقطع ارجلهم او تسلب او تقطع ارجلهم من وعيد من خلاف او ينفوا من الارض. خیلی اختلافه. من این تحلیل این آیه را سال 92 مبانی تکمیلات و منهاج میگفتم، این آیه را مفصلی جز تحلیل کردم تو کانالم و اخیرا بارگذاری کردم. نسبت به این آیه فقهای شیعه و سنی 3-4 تا مبانی، یکی از مبانی که آقا این یحاربون دین الله و رسوله، چون در این نما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، محاربه با خدا که قطعا درست نیست، مثل یعزون الله قطعا درست نیست. به دلالت اقتصاد باید مجاز در کلمی و مجاز در حس قائل بشیم. محضوبی که اینا در نظر گرفتن یا اولیاء الله یا اولیاء خداست یا دین خداست یا احتمال دیگه هم دادن. ولی بعضیا میگن در رسول دیگه نیاز به تخصیص نداریم، یعنی نیاز به دلالت اقتصاد و تقدیر نداریم، چون محاربه با رسول ممکنه، محاربه با خدا امکانه، محاربه با رسول ممکنه. و چون میگن این آیه باید محاربه با دین خدا و رسول خدا باشه، بعد از این که رسول خدا فوت میکنه رحلت میکنن، این آیه دیگه مورد نداره، قائل داره. حالا تو این صوت من مراجعه کنید، شاید اینجا الان بارگزارش کنم بعد از این جلسه. میگن اصلا مورد نداره دیگه، یعنی آیه مختص زمان حضور پیامبره، قائل داره این. یا یحاربون دین الله، محاربه با دین بکنن یا با اولیای دین بکنن، اختلافه. بعدم ویس اون فی الارض فسادا، این عبد تفسیریه یا در واقع این باب به معنی آوه، یعنی در واقع دو تا عنوان مستقلن یا یه عنوان مستقل، اختلافه. عبد تفسیریه باب جمعه یا باب تفسیریه؟ اگه باب جمع باشه یعنی باید محاربه با خدا و رسول باشه، سعی در فساد در زمینم باشه، دوتاش یه عنوانه. اگر عطف تفسیری باشه رو قاعده جور در نمیاد، چون مفسر باید اجداد مفسر باشه، در حالی که یسعون فی الارض فسادا ابهامش بیشتر از یحاربون اللهه، چون افساد در زمین، افساد به اعتبار ما فی الارضه، ما فی الارض در یه تقسیم بندی کل جمادات، نباتات، حیوانات، انسان میشه، چهار تاست. افساد گیاهان نباتات به اینه که از نمو به جلوگیری کنی، به قطعش کنی. افساد حیوان به اینه که بکشیش. افساد انسان چون جنبه معنوی داره، جنبه مادی هم داره، جنبه مادی داره بکشیش، جنبه معنوی داره اعتقادش خراب بکنی. یسعون فی الارض فسادا. خب شما یه گلم که در واقع بکنی افساد فی الارض صدق میکنه، بمب اتم هم بزنی افساد فی الارض صدق میکنه. خب یه عنوان به این همه تشکیک چجوری میتونه در واقع مفسر یهارمونه باشه؟ نمیتونه مفسر یهارمونه باشه که، نمیتونه مفسر یهارمونه باشه. بعدا نم سعی در فساد، یعنی تلاش باید بکنه، تلاش باید استمراره. طرف هیجانی شده فرض کنه اصلا هم کشیده داد و فریادی هم کرده، این سعی در فساد نیست. بعدا اگه این واو جمع باشه مخالفت با دین خدا باشه، کسی با این نظام سیاسی مخالفت میکنه مخالفت با دین خدا نمیکنه که، اصلا خودش مسلمونه، خودش متدینه، این نظام سیاسی قبول نداره. شما چجوری میگید حالا خود مردم باید برن اینو بفهمن؟ نه 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 با آه یه لحظه، شما یه دفعه یه نفر رو میکشید به استناد قانون، خب این رو چشم قبول قانون، ولی قانون ملازمه که قانون اسلامی باشه، یه نمیتونه بگی قانون اسلامیه. چرا؟ چون الان مثلا ببینید قانون، ما به قانون ملتزمیم، قانون میگه سر چهار اشرا غیر دستوری رو یعنید میکنن، کاری به اسلام نداره که. اینی که در واقع شما به اسم اسلام بخوای یه نفر رو بکشی حکم اسلامیه، بین فقهای اختلاف شدیده. بله به استناد قانون میخوای بکشی، ولی مستند به اسلامش نگید، نگید این اسلام است و لا غیر. خب یه لحظه اون قانون وقتی شما میبینی اینقدر در، چون ارتداد حد دیگه، تدرع الحدود به شبهات، چون سید خویی هم تو مبانی تکفیر رو به عنوان حدود آورده دیگه، یعنی محاربه که دقیقی در واقع جز حدود دیگه، تدرع الحدود به شبهات چیکار میکنید؟ لذا شما بگید قانونه، در هر کشوری با هر نظام سیاسی شما مقابله بکنید با تون برخورد میکنن، اگر نظام سیاسی در مورد خطر قرار خیلی هم میکشن، در طول تاریخ اینجوری بوده درسته. ولی که بخواد بگید اسلامه، آقا یه برداشته، تازه این برداشت قاعده تدرع الحدود به شبهات هم میاد، این طرف برای این که در واقع به قانون مجازات مراجعه کنه یا به نظر فقها مراجعه بکنه، خب نظر فقها مختلفه.
همه جا همین استاد، تا الان مثلا مسائل مختلف و مراجع مختلف هم، خب هر کسی یه نظر داره، یعنی اون مرجع میگه نظر من از اسلام اینه، اون میگه دیدگاه من اینه، خب مشخص که اسلام یه چیزه، خب اونا هم نظر خودشون میگن، اینا میشستن قانون نوشتن نظام و طبق اون میگن، خب میگن نظر ما اینه، درست اختلاف زیاده، در میگن نظر ما از اسلام اینه. حالا بعد اینجا میتونیم بگیم چون اختلاف سیاده بس نمیتونیم، یعنی بگیم که پس اسلام نگیم اسلام
نه، لااقل شبه ایجاد میشه، قاعده در ایجاد میشه، شبه مفهومیه داره ارتداد.
خب بالاخره اختلاف که نگیم چی گرفتن تمام
مسئله. آفرین آفرین، پس اینجوری بگید، بگید بله بله، بگید طبق قانونی که ما نوشتیم یه عده نوشتن این حکمش اینه، ولی این حکم اسلام بخواد بگید مر اسلامه نیست، چون در این حکم به شدت درش اختلاف هست.
آره اشکال نداره که میگیم، ولی این هر خیلی از مسائل فقهی هم همینه، غیر از مسلمات
در حدود همین مجازات همینه. اتفاقا به همین جهتی که بعضی از فقها قائلن که حدود به نفع مطلق مال در زمان حضور، مال زمان غیبت نیست، به خاطر همین شو شما دارید بعضی مثل سید احمد، سید احمد خونسوری مرحوم، سید احمد خونسوری یه حرف زدن. پس خلاصه اگر دقت کرده باشید مجازات زنا، مجازات سرقت، مجازات ارتداد، مجازات محاربه، مجازات افساد فی الارض، تمام این مجازات مبتنی بر ابلاغه. بعدا شما الان دقت کنید، یعنی شما مثلا اینجوری میگید به یه جوان که اومده خیابون میگه آقا من نمیدونستم مجازاتش، میگه میخواست بری بخونی. نه مسلمان شده بوده، بله بله
مسلمان شده باشه ازش نمیپذیرید، من نمیدونستم، یعنی اینجا خب قانون مشخصه دیگه، اون طرف کاری با فقها نداره، اصلا چی کار داره اختلافه، این قانون مملکت اینه. خب
شما الان مثلا فرض کنید ببینید، به عنوان مثال الان زمزم احکام دارید، نمیدونم اون زهره پخش میشه سمت خدا دارید، یه بار اومد احکام محاربه رو دقیقا برای مردم تبیین کنید،
احکام ارتداد رو تبیین کنید؟
خوبه.
اینا مثلا این جنبه استفاده کنید.
بهتر تبدیل بشه، جواد تبدیل بشه. من میخوام بگم جلوی
یالا سلام علیکم. اشکال نداره. پس اجمال مسئله اینه که اولا سنن دو تا مقدمه که من جمع کردم، یالا سلام علیکم. اولا سنن الهی نیست که تا کسی در دنیا اشتباهی کرد عقابش کنه، که قطعیه. دوما در واقع عقاب بلوایان قبیحه. آیه هم میگه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این ما کنا معذبین هرچند عذاب اخروی گرفتن، ولی به نظر من جمود رو لفظ منحصرش میکنه به عذاب دنیوی و لااقل اطلاق داره نسبت به عذاب دنیوی. لذا اجرای حدود اهم از ارتداد، محاربه، افساد فلعت، زنا، لحد زنا، لواط، همین مفتنی بر ابلاغه. یعنی در واقع باید اطلاع داشته باشه از این احکام. لذا اگر کسی اطلاع از اینا نداشته باشه، این آیه جلوشا میگیره. مقدمه سوم که انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ان شاء الله خوشمون بیاد. خوشمون بیاد. سلام علیکم.